صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های اشعیا نبی، 23 بخش از تورات مقدس. ای بنده من، چرا می گویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده است؟ ای بنده من، چرا میگویی راه من از خداوند مخفی است و خدای من انصاف مرا از دست داده و حق مرا به من عطا نکرده؟ آیا ندانسته و نشنیده اید که خدای سرمدی یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود؟ آیا ندانسته و نشنیده اید که خدای سرمدی و یهوه آفریننده اقصای زمین در مانده و خسته نمی شود و فهم او را تفحص نتوان کرد؟ ضعیفان را قوت می بخشد و ناتوانان را قدرت زیاد عطا می کند. حتی جوانان هم در مانده و خسته می شوند و شجاعان به کلی می افتند، اما آنانی که منتظر خداوند می باشند قوت تازه خواهند یافت و مثل عقاب پرواز خواهند کرد، خواهند دوید و خسته نخواهند شد، خواهند خرامید و درمانده نخواهند گردید. این گفتار خداوند است. قلب‌های خود را مجدداً معطوف به گفتار خدا یکتا می‌کنیم و در ادامه مطالعه تورات مقدس به کتاب اشعیای نبی که بخش 23 تورات را تشکیل می‌دهد روی آورده و از فصل 41 گفتار خدا یکتا را که هرگز کهنه و نابود نمی‌شه قضای روح و روان خود می‌گردانیم و از خداوند می‌خواهیم که کلام را برای ما تفسیر کند. در فصل 40 خدا برای اثبات قدرت لایتناهی خود از ما می خواهد که به خلقت او توجه کنیم، زیرا در آنچه که خلق نموده است قدرت خیش را آشکار ساخته و انسان که حکیمانه فکر کند می تواند حضور خدای یکتا را، حضور و قدرت خدای نادیده را در آنچه که خلق کرده است بیابد. حالا در فصل 41 حضرت اشعیا در ادامه وصف قدرت خدا یکتا ابتدا نشان می دهد که چگونه خدا بر اشخاص برتری و ارجحیت دارد و فرمان روای هر شخصی می باشد و اینکه او خالق همه هستی هاست، و بعد نشون می ده که خدا بر قوم خاص خود اسرائیل فرزندان حضرت ابراهیم حکمرانی می کنه و سرانجام این خدا یکتا، این خدای نادیده، برتر و بزرگتر از هر عقیده و مسلک و مرام و بت و هستی ها و نیستی ها در کهکشان ها می باشد. هدف اشعیای نبی آشکار ساختن بزرگی و عظمت خدا یکتا است تا بندگان او از روی عشق و علاقه به سوی آن کس که نادیدنی و خالق و برتر از هر مقیاس و معیار است روی بیاورند و عاشقانه خدای خود را پرستش کنند و دل به او داده و از او الهام و هدایت شوند. زیرا در این ایام بود که بت پرستی آن هم به صورت خفا در همه جا مخصوصا در اسرائیل، یعنی تنها قومی که صاحب کتاب بودند و فرزندان آل ابراهیم محسوب می شدند و معجزات خدا را در طول تاریخ شاهد بودند، رواج بسیار یافته بود. دستوری که خداوند امر کرده بود از همان ابتدا که ای بندگان من، بت پرستی را از خود دور کنید و تو را جز من خدای دیگری نباشد. آنان دو فرمان اول و مهم ده فرمان را زیر پا گذاشته بودند. حالا به آیه توجه کنید. پنج آیه اول فصل 41 را ابتدا براتون میخونم و بعد توضیحی پیرامون معنی آیات را به عرضتون میرسونم. میفرماید: ای جزیره ها به حضور من خاموش شوید و قبیله ها قوت تازه به هم رسانید، نزدیک بیایید، آنگاه تکلم کنند، با هم به محاکمه نزدیک بیاییم. کیست که کسی را از مشرق برانگیخت که عدالت او را نزد پاهای وی می‌خواند؟ امت‌ها را به وی تسلیم می‌کند و او را بر پادشاهان مسلط می‌گرداند و ایشان را مثل قبار به شمشیر وی و مثل کاه که پراکنده می‌گرداد به کمان وی تسلیم خواهد نمود. ایشان را تعاقب نموده به راهی که با پاهای خود نرفته بودند و به سلامتی خواهد گذشت. کیست که این را عمل نموده و به جا آورد؟ من که یهوه و اول و با آخرین می باشم، من هستم. و جزیره ها دیدند و ترسیدند و اقصای زمین بلرزیدند و تقرب جستند. دوستان، در این آیات سخن از حرکت از تمام هستی ها و انسان ها به سوی داوری الهی می کنه. انگار سایه هایی بین نور و ظلمت به وجود آمده بودند، یعنی بین خدا و آدمیان، بین ایمانداران و غیر ایمانداران دیوار به وجود آمده. اکنون خدا همه را دعوت می کنه، خلقت را، هستی ها را فرا می خواند تا دوباره به سوی او بازگشت نمایند و نجاتی را که او مهیا کرده است پذیرا شوند. خدا انسان را به زور و جبر به طرف خود نمی کشاند، بلکه از روی فیض خود ما را به طرف خیش دعوت می کند. در آیه 2 اشعیا اشاره به وجود مرد عادل از مشرق می کند که خدا او را برمی گزیند تا بابلی ها را به زانو درآورده و قوم بنی اسرائیل را یاری بدهد. مفسرین هم عقیده هستند که مقصود از این مرد همان کوروش کبیر است که سالها پس از بیان این آیات ظهور میکنه، پا بر سه عالم میگذارد و عامل رهایی قوم، آن هم قوم یهود، از بابلی ها میشه. و دوستان عزیز، وقتی موقعیت قوم یهود و جهان آن زمان را در نظر بگیریم و آیات فصل های دیگر را نیز مطالعه کنیم، به حقانیت این امر پی میبریم. زیرا خدا کوروش را مرد عادل میکنه، او را برمیگزیند تا قوم را تسلی و آزادی عطا کند. نظر به اینکه خدا خودش میآید تا عدالت و انصاف را برقرار کند، بنابراین برای انسان ها همیشه امیدی وجود دارد. امیدی که مایه شادی و برکت و قوه زندگی برای پاکان و عادلان است که میدونن خداوند عدالت را اجرا خواهد کرد، اما برای شریران و گناهکاران عذاب و ظلمت است، زیرا میدانند که در حضور خدا پاداشی جز ظلم و شرارت و خشم نخواهند داشت. از آیه 7 اشعیا دعوت خدا را یک بار دیگر به سمع مردم اسرائیل میرسانه و از آنان دعوت میکنه که به سوی خدا بازگشت نمایند، دعوتی که در حقیقت خود خدا از آنان مینماید. میگوید: اما تو ای اسرائیل بنده من و ای یعقوب که ترا برگزیدم و ای ذریت دوست من ابراهیم که ترا از اقصای زمین گرفته، ترا از کرانه های خیش خواندم و به تو گفتم تو بنده من هستی، ترا برگزیدم و ترا ترک ننمودم، مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم، تو را تقویت خواهم نمود و البته معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. و در آیه 13 می فرماید زیرا که من که یهوه خدای تو هستم دست راست تو را گرفته به تو می گویم مترس زیرا من تو را نصرت خواهم داد. مترس زیرا خداوند و قدوس اسرائیل که ولی تو می باشد می گوید من تو را نصرت خواهم داد. تو از خداوند شادمان خواهی شد و به قدوس اسرائیل فخر خواهی نمود. فقیران و مسکینان آب را می جویند و نمی یابند و زبانیشان از تشنگی خشک می شود، اما من که یهوه خدایشان هستم دعایشان را اجابت خواهم نمود. من خدای اسرائیل هستم و ایشان را ترک نخواهم کرد. دوستان عزیز، در این آیات خدا روی خود را معطوف به قوم بنی اسرائیل می کنه و با کلام پرمحبت و دعوت فیض بخش خود آنها را به سوی ملکوت خیش، به سوی تقوا و قدوسیت و بهشت برین دعوت می کنه. می فرماید ای قوم بنی اسرائیل، من بودم که شما را به وجود آوردم، من بودم که جد شما را ابراهیم از جای دور فرا خوانده به اینجا آوردم، این من بودم که او را دوست خود محسوب نموده با او سخن گفتم، این من بودم که محبت و قدرت خود را به او و به اجدادتون آشکار ساختم، این من بودم که با او عهد بستم که امت کثیر از او به وجود بیاورم، این من بودم که محبت و قدرت خود را به شما آشکار ساختم. حالا بیایید، بیایید به جایی که به بت‌ها روی آورده به طرف من بیایید، مرا بپرستید تا قلب‌های تشنه و روح‌های گرسنه شما را از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیراب سازم. دوستان عزیز، من و شما می توانیم امروز اسم خودمون رو در این آیات قرار بدیم و بگیم که خدا داره با من و شما امروز صحبت می کنه. هر وقتی که خدا رو به قوم بنی اسرائیل می کند، شما اسم خودتون رو به جای قوم بنی اسرائیل اونجا بگذار. متوجه می شوید که خدا می گوید ای دوست من، من بودم که تو را به وجود آوردم، به تو حیات دادم، من بودم که تو را فرا خواندم، دعوت به ملکوت خودم کردم، من بودم که تو را دوست خود محسوب دانسته محبتم را به تو نشان دادم. بیا به جای این که به بت‌ها و چیزهای دنیوی روی بیاورید، به سوی من آمده مرا بپرستید تا قلب تشنتون و روح سرگردانتون رو از چشمه‌های آب حیات و نان حیات سیر سازم. چرا به سوی دنیا و بت‌ها روی می‌آورید؟ بیایید به طرف من که خدای شما هستم، من که شما را خلق کردم تا شما را یاری بدهم. اگر به سوی من بیایید، شادی حقیقی را به دست خواهید یافت و آن وقت ترس از شما فرار می‌کند. چرا باید امروز زندگیتون آمیخته با ترس و لرز باشه؟ پیش من در امن و امان خواهی بود و ترس از شما خواهد گریخت. دوستان عزیز، در اینجا چندین بار خداوند تأکید میکنه که به حضور او بیاییم تا ترسهای زندگی از ما دور بشه. این عامل سستی، این عامل لرزش ایمان، این عامل گناه را از خود دور کنیم. ای عزیزان، همان خدایی که ابراهیم را دوست خود خواند و امروز ما او را خلیل الله میخوانیم، همان خدا امروز دعوت فیض بخش خیش را به سوی من و شما کرده و میگوید که به حضور من بیایید، من شما را دوست دارم و میخواهم مثل ابراهیم نه فقط شما را برکت بدم بلکه دوست خودم بگردانم و ترس و ناامیدی و بدبختی ها را ازتون دور کنم. دعوت خدا مختص به ابراهیم نبوده دوستان، زیرا نزد او هیچ طرفداری و تبعیضی وجود نداره. امروز همان خدای لایتغیر این دعوت را از من و شما می کند. پس دوست عزیز، به من و شما بستگی داره که آیا می خواهیم این چنین رابطه نزدیکی با خالق خود داشته باشیم یا نه. خدا می خواهد، ولی سوال مهم اینه که شما چه؟ فراموش نکن که خدا هرگز به زور شما را وادار به پیروی کردن از او و به انجام هیچ کاری نکرده و نمی کند. این شما هستید که بایستی تصمیم بگیری و با اراده مستحکم و با ایمان راسخ به حضور او بیایید و تا ابد در ایمان به او ساکن شوید. عزای 21 خداوند یادآور می شود که او بر همه چیز مسلطه، هر چی هست از اوست و اون چی را که ما امروز بت خود کرده ایم هیچ می باشن، همه محکوم به فنا و نابودی هستن و بهتر است که به کسی روی بیاوریم که نه زمان و نه مکان و نه هیچ چیز دیگری در او تغییری به وجود می آورد. شاید شما بگی که من بت پرست نیستم و امروزه مردم از بت پرستی دست کشیدن، بت پرستی مربوط به دوره جهالت بوده. بله دوستان عزیز، ممکنه تو فکر کنی، ولی واقعیت اینه که چه بسا امروز بیش از دوران گذشته انسانها بت پرست هستن. شاید تعجب کنید، ولی واقعیت اینه که ممکنه امروز من و شما نیز جزو بت پرستان محسوب بشیم بدون اینکه خودمون بدانیم، البته نه از دیدگاه خودمون بلکه از دیدگاه خدا. میدانی چرا؟ چون هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد آن چیز بت محسوب میشه. ببینید دوستان، هر چیزی که بین روح و روانتون با خدا قرار بگیرد آن چیز بت محسوب میشه. ممکنه ثروت، ممکنه مقام، ممکنه دوستتونه، ممکنه خانوادتونه، هر چیزی که بین شما و خدا به وجود بیاد قرار بگیره آن بت محسوب میشه. هر چیزی که بیش از بیش وقت و زمان و فکر و هستی خودت رو صرف آن بکنید آن چیز بت شما محسوب میشه. چون کسی که خدا پرسته بیشتر وقتها، بلکه تمام وقتها، چه در حین کار و چه در حین استراحت، فکر و قلبش متوجه خداست، برای خدا زندگی میکنه، برای خدا عمرشو به سر میآوره. چرا؟ چون شخص وقت خود را برای آنچه که عزیز و لازم و مهم است به کار میبرد. و برای ما که ادعا میکنیم خدا بالاتر و برتر و تنها چیزی است که طالب آن هستیم، بایستی دوست عزیز شب و روزمان در تفکر و تعمق کردن به او و در فکر او بودن به سر بیاوریم. هر جا که عشق خدا را از خود برداشته و این عشق را به چیز دیگری بدهیم، آن چیز به بت تبدیل گردیده است. ما باید عاشقانه وار خدا را طلب کنیم و از او پیروی کنیم. من و شما خوب با آداب رسومون آشنایی داریم که وقتی مثلا میخواییم یارمون رو ببینیم، میریم ته خیابان یا ته کوچه، ساعتها میستیم به این امید که شاید یار مهربانمون، آن کسی که دوست داریم، از خونه بیا بیرون، از کنارمون رد بشه و حتی بوی او به مشاممون برسه و از این اینقدر لذت میبریم که به ما قوت میده تا روز دیگه بیایم همین کار رو بکنیم. دوست عزیز، این عشق پاک بایستی با خدا هم داشته باشیم، به خاطر خداوند انتظار بکشیم، مشتاق دیدار او باشیم، مشتاق رحمت او، فیض او و حضور او. در غیر این صورت اگر اشتیاق به چیز دیگری دارید، بدانید که آن چیز براتون بت شده. به آیات 21 الی 24 توجه فرمایید. خداوند میگوید دعوی خود را پیش من آورید و پادشاه یعقوب میگوید براهین قوی خیش یا برهانهای بزرگ خودتون رو عرضه بدارید. آنچه را که واقع خواهد شد نزدیک آورده برای ما اعلام نمایید. چیزهای پیشین را و کیفیت آنها را بیان کنید تا تفکر نموده آخر آنها را بدانیم یا چیزهای آینده را به ما بشنوانید. و چیزها را که بعد از این واقع خواهد شد بیان کنید تا بدانیم که شما خدایانید. ببینید خدا در اینجا به قوم بت پرست میگه اگر خیال میکنید که بت هاتون حقیقتا خدایند، بگذارید پیشگویی کنن تا ببینن درست عمل میشه یا نه. بگذارید که از آینده خبر بدن، چون به هر حال اگه خدای باشن بایستی قادر باشن آینده رو بنگرن، دلیل و برهان بیاورن. خدا میگه اینک شما ناچیز هستید و عمل شما هیچه و هر کی شما را اختیار کند رجسه. میفرماد آن چیزهایی را که به عنوان خدا دارید میپرستید آن همه باطله. اینک جمعی ایشان بطالت هستند و اعمال ایشان هیچ است و بت‌های ریخته شده ایشان باد و بطالته. دوست عزیز، هر فلسفه و مذهبی که خدای واحد حقیقی رو تعلیم نده در زندگی پیروانش نه فقط بطالت و پوچی به بار می آورد و عامل خرابی روح و روان است، بلکه آدمیان را برای همیشه از خدای حقیقی دور می کنه. و ما باید مواظب باشیم که اسیر این چنین مذهب و یا فلسفه نشویم، زیرا دوستان خدا فلسفه نیست که با مسائل ریاضی او رو حل و فصل کنیم و بفهمیم. تعلیمات خدا روی یک مسائل هندسی و یا جبر و مسائل فیزیکی و علمی حل و فصل نمیشه، بلکه باید با ایمان امور خدا را یافت و امور خدا را درک کرد. با رابطی ایمان است که میتونیم رابطی معنوی و مستقیمی را با خالق خود برقرار کنیم و هر روز شاهد برکت و فیض خدا بشویم. زیرا اگر امروز با خالق خود مشارکت نداشته و برکت او را، محبت او را دریافت نکرده باشید، بدانید که رابطتون با خدا درست نیست و اینکه موانعی هست و چه بسا بت‌هایی است که باید آنها را خورد کنید و به طرف خدا بیایید. از فصل 41 اشعیای نبی درباره نجات دهنده‌ای که خدا می‌فرستد سخن می‌راند. او اشاره به ظهور اول منجی بشریت می‌کند، منجی که فروتنی و خدمت کردن جزی از صفات و مشخصات آشکار او می‌باشد. در این آیات دوستان عزیز، شما می توانید کارها و زندگی منجی بشریت یعنی عیسی مسیح را که 700 سال قبل از ظهور عیسی مسیح پیشگویی شده است ملاحظه فرمایید. اشعیا در رویا شاهد ظهور عیسی مسیح میشه. خدا آینده را در برابر او قرار میده، یعنی او در روح قادر بود آینده را ببینه. در رویا او قادر بود کارها و خدمات منجی بشریت را ببینه و نبوت کند که به زودی خداوند منجی را به این جهان میفرستد. 700 سال پس از اینکه اشعیا این رویا را دید و آن را به رشته تحریر در تورات مقدس آورد، عیسی مسیح ظهور میکنه و عین این جملات در زندگی منجی بشر آشکار میشه، عملی میشه و پیشگوییش به کمال میرسه. گوش کنید به آیاتی که اشعیای نبی در آن عیسی مسیح منجی بشریت را به ما معرفی میکند. او از دهان خدا و یا گفته های خدا را مستقیما نقل میکند. میفرماید: اینک بنده من که او را دستگیری نمودم و برگزیده من که جانم از او خوشنود است. من روح خود را بر او مینهم تا انصاف را برای امتها صادر سازد. او فریاد نخواهد زد و آواز خود را بلند نخواهد کرد و آن را در کوچه ها نخواهد شنوانید. نی خرد شده را نخواهد شکست و فتیله ضعیف را خاموش نخواهد ساخت تا عدالت را به راستی صادر گرداند. در این سایه مشخصات منجی جهان را اینطور بیان می کند. اول، عیسی مسیح بنده خداوند محسوب میشه. میگه که اینک بنده من که او را دستگیری نمودم، یا خدمتگزار خداوند، خدمتگزاری که خدا از او کاملا خوشنود و راضی است و برای همینی که میگوید این از پسر حبیب من که از او خوشنودم و یا راضی هستم. دوم میگه روح خدا بر اوست، یعنی او روح الله است، روحی که انصاف و عدالت را به طور کامل اجرا میکنه. سوم، او در برابر ظلم و جفاهایی که بهش میشه بدی و ظلم نمی کنه. چهارم، او نی خرد شده را نخواهد شکست یا حق هیچ کسی رو حتی اگر به ضرر خودشم باشه پایمال نخواهد کرد و ظلم و ستم او حتی به مورچه‌ای نخواهد رسید. می فرماید به ضعفا حمله نمی کند و فتیله ضعیف آنان را خاموش نمی کند. او عامل حیات است نه مرگ، زندگی و امید می آورد و نه ناامیدی و یأس، و از مستضعفین حمایت کامل می کند. می دانی چرا؟ در آیه 3 می گوید تا عدالت را به راستی صادر گرداند، یا تا عدالت خدایی را برقرار کند. و از آیه 6 خداوند در دنباله بیان مشخصات منجی موعود جهان می گوید من که یهوه هستم تو را به عدالت خواندم و دست تو را گرفته نگاه خواهم داشت و تو را عهد قوم و نور امتها خواهم گردانید. یعنی او نور ما می باشد، او امید و نجات دهنده ما می باشد و در اوست که ما قادریم خدا را بشناسیم. خدا او را نور امتهای عالم گردانیده. دوست عزیز، خدا مسیح را نور امتهای عالم گردانده، نور امید برای من و شما، نور زندگی، نور حیات برای من و شما کرده است. و آیه 7 میگوید تا چشمان کوران را بگشایی و اسیران را از زندان و نشینندگان در ظلمت را از مبحث بیرون آوری. من یهوه هستم و اسم من همین است و جلال خود را به کسی دیگر و ستایش خود را به بت‌های تراشیده نخواهم داد. دوست عزیز، وقتی به تاریخ نگاه میکنیم متوجه میشیم که فقط مسیح بود که نور خدا بود، فقط مسیح بود که چشمان کوران را گشود و بینایی عطا کرد، فقط مسیح بود که انسانها را از بدترین اسارتها یعنی اسارت و زندان گناه آزاد نمود و با بخشیدن گناهان بشر آزادی حقیقی را به انسانها عطا کرده و می کند. فقط مسیح است که اعلام نمود که نور عالم هستم و کسی که به من ایمان آورد تا به ابد در نور سالک می باشد. خداوند به اشعیای نبی می گوید من منجی را می فرستم و این مشخصات منجی موعود است که با او عهد می بندم که هر کس که به او ایمان بیاورد وارد ملکوت خدا بشه. از آیه 16 طرز هدایت خدا را برای ما بیان می کند. می فرماید خدا می گوید و کوران را که راهی که ندانستن رهبری نموده ایشان را به طریقهایی که عارف نیستند هدایت خواهم کرد. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به رستی و راستگاری مبدل خواهم ساخت. ظلمت را پیش ایشان به نور و کجی را به راستی مبدل خواهم ساخت. این کارها را به جا آورده ایشان را رها نخواهم کرد. یعنی خداوند میگه اسرار الهیم را به انسانها آشکار میکنم. پرده هایی که مانی دیدن عالم ربانی و روحانی در آنها بوده بر میدارم و به من و شما نشون میده و خواهیم دانست که در راه راستی و نور خدا ساکن هستیم و وقتی که در نور او قرار بگیریم میگه که او هرگز ما را ترک نخواهد کرد. و دوست عزیز وقتی خدا همیشه با ما باشه، وقتی خدا ما را ترک نکنه، دیگر به چه چیزی احتیاج داریم؟ چه چیزی کم داریم؟ مسلماً هیچی. وقتی خدا با ماست ما دیگر نیازی نداریم. و بعد از آیه 20 رو به ما که کلام او را شنیده این میگوید شما چیزهای بسیاری را میبینید اما نگاه نمیدارید. گوشهاتون رو میگشایید تا بشنوید لیکن خودتون نمیشنوید. یعنی شما به آنچی که میگویم عملا گوش نمیدهید و اطاعت نمیکنید. دوست عزیز خدا قوم بنی اسرائیل را متهم میکنه که زبانن او را ستایش میخونن و همیشه میگفتن که خدا پرست هستن و تظاهر به مذهبداری هم میکردن ولی عملا از خدا پیروی نمیکردن. میگوید برای من عمل شما مهمه نه اعتقاداتتون و رسومات مذهبی. میگه اگر هزار بار دعا و نماز بخونی ولی به وسیله همون دهانی که خدا را عبادت و پرستش میکنی بری فوش بدی و دروغ بگویی، خدا میگه که بدان که تمام دعاها و عبادتت بیهوده بوده است. حضرت یعقوب به ما میگوید که ای عزیزان خودتون رو فریب ندهید، قلب و افکار خودتون رو عوض کنید. تا قلبتون عوض نشه هیچ وقت نمیتونید مقبول خدا واقع بشی. و بعد سوال میکنه میگه آیا میشه یک چشمه هم آب شیرین و هم آب شور از خودش صادر کنه؟ مسلماً که نه. منبع یک چشمه یا آب شیرین یا تلخ و شور. میگه به همین نفع چگونه ممکن است که شما از یک سو فوش بدی، دروغ بگی، خیانت بورزید ولی از سوی دیگر به وسیله همون دهان خدا را عبادت و پرستش کنی؟ میگه ای ریاکار، ای متظاهر، ای حق باز، تا فرصت از توبه کن، زیرا خدا از افراد ریاکار به شدت متنفره. دوست من زبان ما از زیادتی دل سخن میگوید. زبان از آنچه که در قلب و فکر حکمرانی میکند حرف میزند. سؤال مهم این است که در قلب و افکار شما چه چیزی حکومت میکند؟ منجی بشریت، تقوا، پاکی و مظهر قدوسیت یا اهریمن؟ اعمال شما و گفتارتون امروز گواهی می‌دهد که چه کسی سلطان قلب شماست.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.